به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب گسترده اعتراضات بدون مجازات نخواهد ماند. مولوی عبدالحمید از ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تأمین انرژی گرمایشی انتقاد کرد. رابرت مالی بر تعهد آمریکا برای آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی تاکید کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با جیمز کلیورلی همتای بریتانیایی خود اقدامات جمهوری اسلامی همچون اعدام علیرضا اکبری و سرکوب گسترده اعتراضات در ایران طی ماه‌های اخیر را وحشتناک توصیف کرد.
We were appalled by the execution of Mr. Bari, just as we've been appalled by.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد اعدام اکبری و هر آنچه از آغاز اعتراضات در ایران گذشته از جمله بازداشت‌های فله‌ای، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات برای حکومت ایران بدون عقوبت نیست. آقای بلینکن گفت ایالات متحده به همراه بسیاری از دیگر کشورها دست به مجموعی از اقدامات یک جانبه و چند جانبه خواهد زد و با استفاده از سازوکارهای سازمان ملل متحد تلاش می‌کند تا حکومت ایران را پاسخگو سازد. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا نیز اعدام علیرضا اکبری را بزدلانه و شرم‌آور خواند و گفت که دولت بریتانیا در برخورد با تهران به اقداماتی که از قبل بیان کرده اکتفا نمی‌کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در توییتی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تأمین انرژی گرمایشی مورد نیاز مردم انتقاد کرد. وی علت این ناکارآمدی را بی‌توجهی به نخبگان جامعه و گزینش مدیران ناکارآمد عنوان کرد و نوشت نتیجه این بی‌توجهی آن است که مردم کشوری که روی سفره نفت و گاز نشستند برای گرم کردن منازل خود با مشکل روبرو هستند. در شرایطی که گاز خانگی در بخش‌هایی از کشور قطع شده و بسیاری از شهرها نیز به دلیل کمبود گاز در تعطیلی به سر می‌برند، روزنامه حکومتی همشهری در روزهای اخیر ضمن ستایش از عملکرد دولت رئیسی در تأمین انرژی مدعی شد که بحران قطع گاز و برق در کشور به شرایط پایدار رسیده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر تعهد واشنگتن برای آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی زندانی در ایران تاکید کرد. این اظهار نظر آقای مالی در حالی مطرح شده که سیامک نمازی یکی از سه شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران روز دوشنبه و در هفتمین سالگرد آزادی سایر شهروندان آمریکایی یک اعتصاب قضایی 7 روزه را آغاز کرد. او با اعلام این اقدام اعتراضی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواست در این هفته روزی 1 دقیقه به زندانیان آمریکایی در ایران فکر کند. در کنار سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز دو شهروند ایرانی آمریکایی هستند که همچنان در ایران در زندان به سر می‌برند. وزیران دفاع بریتانیا و لهستان و چند کشور حوزه بالتیک برای یک تلاش دیگر با هدف واداشتن آلمان به صادرات تانک سنگین به اوکراین روز پنجشنبه در کشور استونی گرد هم می‌آیند. کشورهایی چون بریتانیا و لهستان خواستار فرستادن تانک سنگین ساخت آلمان به نام لئوپارد 2 به اوکراین هستند. به گفته آندری دودا رئیس جمهوری لهستان، ارسال تانک‌های لئوپارد 2 به اوکراین در حال حاضر بسیار بسیار لازم است. به نوشته روزنامه گاردین در حال حاضر بیش از 2300 تانک لئوپارد 2 در بیش از 10 کشور اروپایی وجود دارد و لهستان قول ارسال 14 فروند از این تانک را داده، اما فرستادن آنها به اوکراین نیازمند اجازه دولت آلمان است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نگران است که حکومت ولادیمیر پوتین صدور این اجازه را به عنوان دامن زدن به جنگ تفسیر کند. و کمیته پیگیری بازداشت شدگان در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در استان سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارند نوشت حکومت جمهوری اسلامی از این امر به عنوان ابزاری برای شکنجه سوء استفاده می‌کند. یکی از اشکال این نوع شکنجه به نوشته کمیته پیگیری این است که افراد بدون شناسنامه در زمان بازداشت به بهانه غیر ایرانی بودن تهدید به اخراج از کشور می‌شوند. وزیر کشور اوکراین و دست کم 17 تن دیگر روز چهارشنبه 28 دی ماه در اثر سقوط هلیکوپتر در نزدیکی شهر کیف پایتخت جان خود را از دست دادند. دنیس موناستیرسکی وزیر کشور، معاون او و چند مقام دولتی دیگر و 3 کودک از جمله قربانیان این حادثه هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حدود 8 صبح چهارشنبه به وقت کیف، یک بالگرد وزارت کشور اوکراین بر فراز شهر براوری در 20 کیلومتری پایتخت سقوط کرد و در محوطه یک مهد کودک افتاد. به گفته شاهدان عینی، این بالگرد در ارتفاع پایین در حرکت بود. متعقباً بر فراز شهر چند دور زد و به زمین سقوط کرد. بر اثر این سانحه، ساختمان یک مهد کودک تخریب شده و چند بنای اطراف آن آتش گرفته. مقامات اوکراینی میگویند تمام دلایل سانحه مرگبار صبح چهارشنبه بررسی می شود، از نقص فنی تا اقدام تروریستی. هیئت ویژه تحقیقاتی تشکیل شده. به گفته یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، این بالگرد مدل سوپر پوما توسط فرانسه تحویل داده شده بود. بالگردهای از این نوع اکثرا در وزارت کشور و گارد ملی اوکراین استفاده می شود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد وزیر کشور و همراهانش ماموریتی به محل در خط مقدم داشتند. در روزهای اخیر درگیری‌ها در شرق اوکراین به طور چشمگیر شدت یافته و برای نخستین بار پس از ماه‌ها شکست و عقب نشینی، نیروهای روس شهر سولیدار در استان دنیتسک را تحت تصرف خود درآوردند. مقامات اوکراینی هشدار می‌دهند روسیه در جنوب نیز برای تشدید حملات آماده می‌شود. جزئیات درباره این که هیئت متشکل از نمایندگان وزارت کشور و سازمان دولتی حوادث غیر مترقبه اوکراین دقیقاً عازم کدام منطقه درگیری بودند منتشر نشده. بر اساس بیانیه‌های رسمی، در سانحه سقوط این بالگرد 18 تن از جمله 3 کودک جان باختند و دست کم 30 نفر زخمی شدند. در میان جان باختگان دنیس موناستیرسکی وزیر کشور اوکراین، یوگنی یینین معاون اول وی و یوری لوبکوویچ دبیر وزارت کشور هستند. یوگنی یینین پیش از اینکه یک سال و نیم پیش به وزارت کشور منصوب شود، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی با ایران درباره پرواز 752 بود. 10 روز پیش او به مناسبت سومین سالگرد سرنگونی این هواپیما ابراز امیدواری کرد که بتواند هرچه سریعتر شاهد اجرای عدالت برای قربانیان فاجعه این پرواز باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
10 سال 11 سال می‌بینیم
خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
زیر 13 سال کودک
مطرح نیست. روحانی اونها رو
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون
هست. قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته است که با وجود گذشت 4 ماه از سال تحصیلی در ایران، دانش آموزان تنها 38 روز به مدرسه رفتند. بر اساس این گزارش، یکی از دلایل تعطیلی مدارس در این ماه‌ها اعتراضات سراسری در شهرهای ایران بوده، ولی بی‌تردید مسئله ناتوانی مدارس در گرم کردن فضای آموزشی نیز اکنون به دلایل قبلی افزوده شده است. فرهیختگان هشدار داده اگر قرار بر همین منوال باشد، باید فاتحه آموزش عمومی در کشور را بخوانیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. ستار رحمانی:
مسئله تعطیلی مدارس در ایران با تعطیلی مدارس در کشورهای دیگر جهان به خصوص اروپا کاملا متفاوته. در ایران هر مسئله جنبه سیاسی داره. نمونه این را دیدیم در اعتراضات اخیر و از این زاویه به هر بهانه‌ای که شده، چه در سطح دانشگاه‌ها و چه در سطح مدارس، سعی می‌کنه که به انواع گوناگون مانع پیشرفت یا آگاهی دانش آموزان و همینطور معلمان در سطح کشور بشه. می‌بینیم که در شرایط کرونا کرونا بدون اینکه اون شرایط پایه‌ای برای کرونا آماده باشه مدارس رو تعطیل کردن. اکنون هم به خاطر هوای آلوده، به خاطر نداشتن گرمایش مدارس و به هر دلیل دیگه اینا سعی میکنن که آموزش را از دور به دانش آموزان بدهن.
در این حال امکان آموزش دور و آنلاین یا استفاده از زیرساخت‌های آموزشی مدرن رو هم که ندارن، یعنی یا اینترنت قطع هست یا اگر با هزار زحمت دانش آموزان به اینترنت وصل میشن شبکه شاد درست کار نمیکنه.
دقیقاً همینه. ببینید چند تا مسئله در این رابطه هست. اولا اینترنت بسیار آهسته، در بسیاری از موارد دسترسی به اینترنت اصلا وجود نداره، بخصوص در روستاها. و در دوره کرونا دیدیم برخی از دانش آموزان برای اینکه بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن باید میرفتن در جای نقطه معینی تا بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، آن هم با سرعت بسیار پایین. و در دوره کرونا بر اساس گزارش هایی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی دادن، حدود 3 میلیون دانش آموز از چرخه آموزش پرورش پرت شدن بیرون و جذب کارگاه‌های زیرزمینی شدن یا در خیابان‌ها دنبال کار بودن. و این موضوع بسیار مهم بود. در دوره کرونا باز هم تعداد زیادی از دانش آموزان به خاطر نداشتن امکانات و دسترسی به اینترنت خودکشی کردن. خب وقتی که پایه‌های شرایط آموزش فراهم نباشد، چه معلم و چه دانش آموز و چه خانواده آنها زجر میبرند. ببینید وقتی که دانش آموز در خانه از دور میخواد آموزش رو ببینه، خود خانواده اون وقت مسئول میشه که مواظب باشه دانش آموز روی اینترنت هستش، کاراشو انجام میده. و در بسیاری از موارد دیدیم که خانواده‌ایان این امکان رو نداشتن، یا باید میرفتن سر کار یا مشکلات دیگه‌ای وجود داشت. بنابراین وقتی که پایه‌های فراهم کردن آموزش از دور وجود نداشته باشه، دانش آموزان اولین قربانیان آنها خواهند بود. و از این زاویه من به نظرم مسئله سیاسی حاکمیت میترسه دوباره اعتراضات دانش آموزان، اعتراضات معلمان پا بگیرد و دانشجویان. در مجموع اگه خلاصه بکنم، بستن مدارس چه به بهانه آلودگی هوا چه به بهانه نداشتن سوخت، تمام برمیگرده به بی‌برنامگی حاکمیت.
شما اشاره کردین که حدود 3 میلیون نفر از دانش آموزان بازمانده از تحصیلن. البته وقتی که ما به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه می‌کنیم میگه که نسبت به سال تحصیلی گذشته 17% افزایش داشته و به بیش از 911 هزار نفر رسیده، ولی خب نمیشه به این آمار استناد کرد، چون معمولا آمارهایی که به طور رسمی منتشر میکنن بر اساس دلایل و انگیزه های خاصی هستش که به حاکمیت مربوط میشه. ولی به هر حال در این که تعداد زیادی از دانش آموزان باز ماندن از تحصیل و ترک تحصیل کردن شکی نیست. به نظر شما سرنوشت این دانش آموزان بازمانده از تحصیل چگونه خواهد شد؟ آیا امیدی هست که اینها برگردن به آموزش، برگردن به سر کلاس‌های درس؟
ببینید تجاربی که در سطح جهانی هست در آفریقای جنوبی به خصوص، دوره‌ای که دانش آموزان در خردسالی از چرخه آموزش رانده شدند بیرون، اینا دیگه به آموزش برنگشتند یا درصد بسیار کمی برگشتند. برای اینکه مسئله مالیش در ارتباط با ایران هم، اولا ناهنجاری‌هایی که در اینها به وجود میاد در کارگاه زیرزمینی مورد سوء استفاده قرار میگیرند، بسیارشون در خیابان‌ها مورد توهین و اذیت و آزار قرار میگیرند. و خود این مسئله باعث میشه که یک ناهنجاری بسیار زیادی در درون این دانش آموزان به وجود بیاد، و از جمله اینکه اینها در بسیاری موارد تبدیل میشن به نانآور خانواده، بخصوص در خانواده هایی که بیکار هستند یا اعتیاد دارن یا مشکلات دیگه ای دارن، اینا میشه نانآور خانواده. و دیگه امکان حتی اینکه برگردن به آموزش پرورش یا علاقه برگشتن به آموزش پرورش بسیار در اینا کم میشه و درصد بسیار زیادیشون جذب کارهای غیرقانونی زیرزمینی و شاید موارد دیگه در سوء استفاده برای اعتیاد یا حتی رژیم از اینا در بسیاری موارد دیدیم که استفاده میکنه برای سرکوب مردم. این واقعا فاجعه باره. و حتی اگر جمهوری اسلامی فردا برود، سالها طول میکشه تا این گونه ناهنجاریایی که در جامعه شکل میگیره را به راحتی بشه برگردون به هنجارهای نرمال جامعه. و از این زاویه من فکر کنم این نوع جنایت نانوشته نامرئی جامعه است که شاید از دیده ها پنهان باشه اما در واقعیت در اعماق جامعه وجود داره و کسی به آن چندان اهمیتی نمیده.
بله، گفتگویی بود با ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاهی بریتانیا، در مورد مسئله تعطیلی بیش از حد مدارس در ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.